اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم. در برنامه این ساعت گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان داریم، ولی قبل از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می‌کنم. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای رونده مصالحه افغانستان، گفته است که آماده است موضوعات باقی مانده با گروه طالبان را نهایی کند. اما در مورد اینکه آیا گروه طالبان نیز آمادگی مشابه دارد یا خیر، اظهار بی‌خبری کرده است. آقای خلیلزاد در یک پیام توییتر خود نوشته است که هفته پرباری در واشنگتن داشت و به مقامات آمریکایی در مورد وضعیت مذاکرات و گام‌های بعدی گزارش داده است و تاکید کرده است که ما آماده‌ایم دیده شود که آیا طالبان نیز آمادن. آقای خلیلزاد گفته است که نخست به قطر می رود، جایی که موضوع باقی مانده را با گروه طالبان نهایی سازد. این نهمین دور گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر می باشد. بر اساس اعلامیه های وزارت خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد پس از دیدار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه رهسپار کابل خواهد شد و قرار است با رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد روند صلح مشوره کرده و آمادگی کامل مذاکرات بین الافغانی را ترغیب خواهد کرد. خروج قوای بین المللی از افغانستان یکی از مسائل عمده ای است که گروه طالبان در گفتگوها با مقامات آمریکایی بر آن پافشاری داشته است. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ناوقت سه‌شنبه گفت که آمریکا باید حضور خود را در افغانستان حفظ کند. آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید یک بار دیگر حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی در جنگ افغانستان را مضح خواند و گفت که تلاش می‌کند شماری از نظامیان آمریکایی را از افغانستان فراخواند، اما تاکید کرد که ما باید آنجا در افغانستان حضور داشته باشیم. فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطعه در شمال افغانستان از افزایش فعالیت‌های طالبان و سایر گروه‌های ایراسافغان در این زون خبر می‌دهد. او می‌گوید تا زمان رسیدن صلح در افغانستان، آنها در کنار نیروهای امنیتی افغانستان باقی خواهد ماند. جزئیات از میرویس بیشن.
در حالی که گفتگوهای صلح با ایالات متحده و گروه طالبان در قطر وارد هشتمین دور شده است، جنرال گیهارد کلافوس، فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطع در شمال افغانستان، میگوید که در یک سال پسین جنگجویان طالبان برای نیروهای امنیتی به یک درد سر جدی مبدل شدند و چالش های امنیتی را به وجود آوردند. وای در مراسم تسلیم دهی مسئولیتش از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرد و گفت که تا تامین صلح پایدار در افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. 12 ماه گذشته ماه‌های پرچالش برای نیروهای امنیتی و دفاعی در شمال افغانستان بودند، اما با آن هم نیروهای دولتی دستاوردهای خوبی در نبرد با طالبان داشتند و من به توانمندی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باور دارم. با این حال مقام‌های امنیتی افغان در شمال از کشته شدن 1600 هراس افغان در جریان 5 ماه گذشته خبر داد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که شمار کشته شدگان حمله بر مراسم عروسی در کابل به 80 نفر افزایش یافته است. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که وضعیت شمار از زخمیان وخیم بود که در شفاخانه ها جان باختند. پیش از این آمار رسمی حمله شنبه شب 26 اسد بر مراسم عروسی در سالن عروسی شهر دبی در کابل 63 کشته و 182 زخمی اعلام شده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این آمار همزمان با روز جهانی یادبود از قربانیان تروریسم اعلام می شود. جنگ صدها هزار کودک افغان را از دریافت واکسین پولیو محروم کرده است. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا گزارش داده است که به دلیل جنگ و ناامنی از جمع 1.4 میلیون کودک واجد شرایط تطبیق واکسین پولیو در شمال افغانستان، 775 هزار کودک از دریافت این واکسین حیاتی محروم شدند. بر اساس گزارش اوچا، در سال 2019 میلادی تا اوایل ماه آگوست امسال برنامه تطبیق واکسین پولیو در بخش‌های از ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان تطبیق نشده است. اوچا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از ماه اپریل 2019 تا اکنون برنامه واکسین پولیو هم در ساعات زیر اداره مخالفان مصالح دولت و هم در برخی ساعات زیر اداره دولت تطبیق نشده است. حکومت افغانستان به تاریخ 5 ماه آگوست برنامه سرتاسری تطبیق واکسین پولیو را راه‌اندازی کرد، اما بر اساس گزارش اوچا به دلیل ناامنی برخی ساعات از پوشش این برنامه باز ماندند. در سال روان میلادی کم از کم 13 مورد مثبت پولیو در افغانستان به شمول 5 مورد در ولایت اروزگان، 5 در هلمند، 2 در قندهار و 1 مورد در ولایت کنر ثبت شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه هشدار داد که اگر صادرات تیل ایران به صفر برسد، آبراههای بین‌المللی مانند گذشته از امنیت و مسئولیت برخوردار نخواهد بود. آقای روحانی این موضوع را روز چهارشنبه در جریان ملاقاتش با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است. رئیس جمهور ایران همچنین گفته است که قدرت‌های جهان می‌دانند که هرگاه صادرات تیل ایران به صفر برسد، آبراههای بین‌المللی که از طریق آن تیل صادراتی عبور می‌کند، مانند گذشته از مسئولیت برخوردار نخواهد بود. رئیس جمهور ایران همچنین گفته است که فشارهای یک جانبه علیه ایران نمی‌تواند امنیت و مسئولیت قدرت‌های جهان را در منطقه تضمین کند. اظهارات رئیس جمهور روحانی در حال بیان شده است که اقتصاد ایران به دلیل وضع تعزیرات اقتصادی آمریکا با رکود مواجه شده است. این امر همچنین موجب تنش در تنگه هرمز شده است، تنگه‌ای که حدود 20% تیل جهان از آن عبور می‌کند و ایران در این تنگه از نفوذ برخوردار است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات در شرق میانه خواند. آقای پامپیو این اظهارات را در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد بیان کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات تهران را در تنگه هرمز تهدید برای جهان خواند و تاکید کرد که دخالت این کشور در عراق، لبنان، سوریه و یمن پیامدهای ویرانگر بشری را در منطقه به دنبال داشته است. مایک پامپیو گفت که حل مشکلات دیرینه مستلزم تفکر جدید است.
بدیهی است از حلب تا عدن و از طرابلس تا تهران و در کل شرق میانه بیش از هر زمان دیگری به مساعدت نیاز دارد. ما برای حل مشکلات گذشته نیاز به تفکر جدید داریم.
در همین حال برخی از شرکت کنندگان این نشست قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ایالات متحده را با تحرکات یک جانبه خودخواهانه‌شان مقصر خوانده و آنها را مسبب افزایش تنش‌ها خوانده‌اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سیاستمداران روسی ایالات متحده را متهم می‌کنند که گویا واشنگتن تلاش می‌کند تا از طریق حمایت راه اندازی مظاهرات گسترده در انتخابات پیشرو در مسکو مداخله کند. ادعایی که از سوی آمریکا رد شده است. این اظهارات در حال صورت گرفته است که اعضای پارلمان روسیه در هفته جاری کمیته را تشکیل دادند تا در مورد مداخله خارجی ها در روند انتخابات آن کشور تحقیق کند. پارلمان روسیه ادعا می‌کند که ایالات متحده در عقب مظاهرات گسترده اخیر در مسکو است. مظاهرات در مسکو در ماه جولای سال جاری آغاز شد و دلیل آن اعتراض در مقابل تصمیم مقام‌های انتخاباتی آن کشور است که نام شماره از نامزدان مخالف را از اشتراک در انتخابات شوالی حذف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نیکولا مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نوقت سه‌شنبه گفتند که شماره از مقام‌های دو کشور با هم گفتگو کردند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور ترامپ نام مقامات آمریکایی را که با مقامات ونزوئلایی گفتگو کردند فاش نساخت، اما تاکید کرد که ما در سطح بسیار بالا با نمایندگان مختلف ونزوئلا گفتگو میکنیم. رئیس جمهور مادورو نیز در جریان سخنرانی تلویزیونیش در مورد نام مقامات آن کشور که با مقامات آمریکایی در حال گفتگو بودند چیزی بیان نکرد، اما گفت که این گفتگوها از ماها بدین سو ادامه داشته است. آژانس اسوشیتد پرس گزارش داده است که ایالات متحده ابتکار عمل گفتگوهای سری را با مقامات ونزوئلایی آغاز کرده است. روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا بعد از آن پرتنش‌تر گردید که هوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا خود را به حیث رئیس جمهور موقت اعلام کرد و آمریکا از او حمایت نمود. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا با تعقیب این تصمیم آمریکا اعلام کرد که سفارت کشور خود را در واشنگتن می‌بندد و به دیپلمات‌های آمریکایی نیز دستور داد که کشورش را ترک کنند. با تعقیب آن اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در یک نشست ویژه در مورد وضعیت سیاسی ونزوئلا رأی گیری کرد و با 104 رأی مخالف و 429 رأی موافق تصمیم گرفت از هوان گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده است حمایت کند. اما روسیه و چین هنوز هم از حکومت به رهبری مادورو حمایت می کنند.
یک طیاره بی پیلوت ایالات متحده موسوم به MQ-9 توسط شورشیان حوثی یمن سقوط داده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌ها در یمن که نخواستند نام‌هایشان فاش شود گفته است که این طیاره بی پیلوت نوقت سه‌شنبه در منطقه زمار واقع در جنوب شرق یمن سقوط داده شده است. تلویزیون المسیره مربوط به شورشان اوسی به نقل از سخنگوی اوسی های یمن گزارش داده است که سیستم دفاع هوایی اوسی ها این طیاره بی پیلوت آمریکایی را سقوط داده است، اما مقام های ایالات متحده تا حال در مورد تبصره نکرده است. ایالات متحده از ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن بر ضد شورشان اوسی حمایت میکند و استرالیا به ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برای حراست از دریانوردی در تنگه هرمز یک جا میشود. اسکات موریسن سروزمه استرالیا امروز چهارشنبه ضمن بیان این خبر گفت که رفتارهای تحریک آمیز ایران مانع استرالیا منافع استرالیا را در منطقه با خطر مواجه ساخته است. ایران در مورد تشکیل این ائتلاف هشدار داده و گفته که چنین اقدامات باعث ایجاد تنش در منطقه می گردد. شمار از کشورهای اروپایی از پیوستن به این ائتلاف خودداری کرده و گفتند که این اقدام می تواند به افزایش تنش در این منطقه دامن بزند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات دیروز خود حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی را در جنگ افغانستان مضحک خوانده و گفته است که تلاش میکند تا شمار نظامیان آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد، اما تاکید کرد که ایالات متحده باید در آنجا حضور داشته باشد. آقای ترامپ این سخنان را دیروز در قصر سفید بیان کرد. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز رحمان میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حضور 18 ساله نظامیان کشورش را در جنگ افغانستان مضحک خوانده و گفته است که تلاش میکند شماری از نظامیان آمریکایی را از افغانستان فرا خواند، اما تاکید کرده که ایالات متحده باید در آنجا حضور داشته باشد.
این یک جنگ است که تقریبا برای 19 سال ادامه دارد و واضحا این مضحک است. با گفتن این موضوع، افغانستان یک محل خطرناک است و ما باید همیشه بر آن نظارت داشته باشیم.
رئیس جمهور ایالات متحده قبل از این نیز بر حضور استخباراتی کشورش در افغانستان تاکید کرده بود. رئیس جمهور ترامپ افزود که یکی از گزینه‌هایی که همین اکنون در مورد آن صحبت می‌شود، داشتن یک پلان است. رئیس جمهور ایالات متحده بدون اینکه جزئیات در مورد این پلان بدهد، به شکل ضمنی تاکید کرد که پلان باید همه‌جانبه و مورد قبول همه باشد.
می‌خواهم گزینه‌های گوناگون را بررسی کنم. یکی از گزینه‌ها همین اکنون بررسی می‌شود. ما روی یک پلان صحبت می‌کنیم. نمی‌دانم که این پلان مورد قبول من خواهد بود یا نه، و شاید که مورد قبول آنان نباشد، ولی ما صحبت می‌کنیم و صحبت‌ها خوب به پیش می‌رود و می‌بینیم که چه اتفاق می‌افتد.
دونالد ترامپ در حال پیشرفت در مذاکرات میان واشنگتن و نمایندگان گروه طالبان را خوب توصیف کرده که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای آغاز دور نهم مذاکرات عازم قطر شده است. زلمه خلیلزاد در توییتر خود برای حل موضوعات باقی مانده در مذاکرات و رسیدگی به یک نتیجه ابراز امیدواری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده هدف از سفر آقای خلیلزاد را تشویق کامل برای مذاکرات بین الافغانی عنوان کرده است. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان ابراز تردید کرده است. شاهین در توییتر خود نوشته است که مخفی نگه داشتن نامهای تیم مذاکره کننده بین الافغانی یا به دلیل اختلاف می باشد و یا هم در اختیار یک حلقه خاص زورمند قرار دارد. با گفته شاهین، که بر این اساس چنین تیم صلاحیت تصمیم و حمایت جهت‌های سیاسی را نخواهد داشت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان 3 هفته قبل اعلام کرد که پس از رایزنی‌ها ترکیب هیئت 15 نفری مذاکره کننده حکومت با طالبان نهایی شده است. در عین حال حکومت ناروی دیروز گفت که اسلو آماده میزبانی از مذاکرات بین الافغانی بوده و برای فراهمسازی سهولت‌های لازم برای این مذاکرات کار می‌کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش دیگر ما حاکی است که چرا حکومت افغانستان اسامی هیئت مذاکرات صلح را که میگوید نهایی گردیده همگونی نمی‌سازد و عمده‌ترین حراس حکومت افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان چه خواهد بود. تحلیلگران اختلافات درونی حکومت، عکس العمل شدید در برابر هیئت تعیین شده، در حاشیه بودن حکومت در مذاکرات صلح و بعض موارد دیگر را دلایل عمده اعلام نشدن اعضای هیئت مذاکرات صلح می دانند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد که حکومت پس از مشوره با طرفهای دخیل در روند صلح، هیئت 15 نفری را برای مذاکره با طالبان نهایی کرده که از تنوع سیاسی اجتماعی و قومی برخوردار است. اما حکومت افغانستان اسامی افراد دخیل در این هیئت را نشر نکرد. یک منبع دولتی به صدای آمریکا گفت که حکومت به دلیل بعضی ملحوظات نمی‌خواهد تا زمان برگزاری مسائل مورد بحث با طالبان و هویت هیئت 15 نفری را اعلام کند. اما کارشناسان و چهره‌های سیاسی در این مورد دیدگاه‌های دیگری دارند. علی امیری، استاد حقوق و علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که پنهان نگه داشتن اسامی هیئت مذاکره کننده دلایل مختلف دارد. اینکه حکومت چون ابتکار صلح را به دست ندارد، وقت گذرانی می‌کند و نمی‌خواهد به زودی مذاکره کند. آقای امیری دلایل دیگر را نیز برشمرد.
ممکن از پاشیدگی بیشتر داخلی دولت حراس داشته باشه، افراد مطابق سلیقه خودشان گزینه شده باشه، وقتی اعلام کنه مورد اعتراض گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و جناح های سیاسی دیگر در داخل افغانستان قرار بگیره. از این بابت هم اعتماد به نفس دولت افغانستان فعلا ضعیف شده، حراس داره. و یک دلیل جدی‌تر هم این است که دولت در مذاکره با طالبان به خاطر که ابتکار مذاکره به دست دولت افغانستان نبوده، یک مقدار کراهت داره و کوشش میکنه که به دلایل مختلف بازگذرانی بکنه.
به گفته آقای امیری، خواست اصلی حکومت برگزاری انتخابات است و میخواهد مذاکرات صلح پس از انتخابات به پیش برود. فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول افغانستان که قبلا در چندین نشست بین الافغانی با طالبان نیز حضور داشت، به صدای آمریکا گفت که امیدوار است این هیئت همه شمول و به دور از سلیقه‌های سیاسی انتخاب شده باشد.
مهمترین بخش مذاکرات است. مردم توقع دارند که این هرچه زودتر باید اعلان شود. اگر قرار شود که هیئت یک جانبه باشه، تنها افراد مربوط به حکومت یا به اصطلاح متحدین سیاسی از اونا باشه، جایگاه اقشار و افکار سیاسی افغانستان در اون نظر گرفته نشده باشه. من یقین دارم که نه تنها که این نوع مذاکره به نفع صلح نخواهد بود، بلکه یک تشنج جدید زمین ساز خواهد بود.
به گفته خانم کوفی، هر کسی که در این گفتگوها از آدرس حکومت افغانستان اشتراک میکند باید جایگاه سیاسی آن را داشته باشد و از سوی هم ترکیب جنسیتی سیاسی و قومی باید در هیئت مذاکراتی صلح مد نظر گرفته شده باشد. اما احمد الله نوید، رئیس بنیاد صلح به صدای آمریکا گفت که حکومت می‌خواهد با اعلام اینکه فهرست هیئت مذاکره کننده صلح نهایی شده، افکار عمومی را قانع سازد. آقای نوید با اشاره به اعلام نشدن اسامی اعضای این هیئت گفت:
فکر میکنم که هنوز او توافق بر سر اولیس ها نهایی نشده باشه.
وحید مجدد، تحلیلگر سیاسی که مسائل طالبان را نیز از نزدیک دنبال میکند، به صدای آمریکا گفت حکومت حراس دارد که هیئت مذاکره کننده آنان تحت تاثیر نماینده ایالات متحده در مخالفت با خواستشان تصامیم را در جریان مذاکرات بپذیرند و اعلام کنند. آقای مجدد در مورد این که نپذیرفته شدن هیئت حکومت افغانستان از سوی طالبان آیا یکی از دلایل پنهان نگه داشتن هویت هیئت مذاکراتی دولت نیست گفت:
طالبان هیچ ملاحظه‌ای در مورد هر کسی که وصل به حکومت برای ندارند، به خاطر اینکه افراد نماینده حکومت نیستند. بلکه همونطور که گفته شده اینا به صورت مستقل در این نشست شرکت میکنند.
مذاکرات صلح با طالبان و رسیدن به توافق با سرنوشت افغانستان بستگی دارد و به باور برخی از فعالان مدنی و تحلیلگران سیاسی، هیئت مذاکره کننده دولت باید کسانی باشند که از ارزش‌های نزدیک به 2 دهه گذشته دفاع بتوانند و حقوق بشری شهروندان را در جریان مذاکرات صلح بر طالبان بقبولانند. در این میان زنان افغان بیشتر از همه نگرانند، چون به گفته خودشان در 19 سال گذشته در بدترین شرایط توانستند به بخش از حقوق انسانیشان دست یابند، آنچه که طالبان هنوز بخش عمده‌ای از آن را نمی‌پذیرند و در زمان رژیم طالبان هم پذیرفتنی نبود و حتی زنان در آن زمان اجازه بیرون رفتن از خانه را بدون محرم نداشتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و باز هم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تنها در 300 مرکز در ولایت هرات پروسه رای‌دهی برگزار خواهد شد. مسئولان محلی هرات میگویند که به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در 2 ولسوالی جنوبی آن ولایت صندوق های رای‌دهی گذاشته نخواهد شد. خلیل نورزایی چنین گزارش میدهد.
دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات افزایش ناامنی در برخی ولسوالی های این ولایت را در برابر پروسه انتخابات نگران کننده میخواند. داوود صدیق زاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید که به دلیل تهدیدات بلند امنیتی تنها در 300 مرکز رای‌دهی در این ولایت قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند. آقای صدیق زاد میگوید که در 2 ولسوالی جنوبی هرات انتخابات برگزار نخواهد شد و در چندین ولسوالی دیگر به دلیل تهدیدات بلند امنیتی شماری از مراکز رای‌دهی در روز انتخابات مسدود خواهند بود.
ما متاسفانه در ولسوالی زیرکو و پشتکو در دور گذشته نتانستیم ثبت نام کنیم به علت خرابی وضعیت امنیتی اونجا و در پروسه ثبت نام تقویتی هم نتانستیم اونجا ثبت نام کنیم. در او برای این مرحله انتخابات امکان نداره. ولسوالی های مثل گلران تعدادات داریم، در ولسوالی کویزور تعداد مراکز ما کمتر است. به او تعداد مراکزی که باید باز می بود متاسفانه نخواهد شد تعدادات یک ذره بلند. منتها برای فعلا آمادگی ما برای 300 مرکز رای‌دهی در سرتاسر ولایت ایران.
پلیس هرات نیز تهدیدات امنیتی در برخی ولسوالی‌های این ولایت را تایید می‌کند. امین‌الله عمرخل، قماندان امنیه هرات می‌گوید که در تلاشند تا با راه اندازی چندین عملیات در ساحات ناامن، زمینه برگزاری انتخابات در اکثر مراکز رای‌دهی را فراهم کنند. آقای عمرخل همچنان از ازدیاد تشکیلات نیروهای پلیس تا چند روز دیگر در این ولایت خبر می‌دهد.
آخر وزارت امور داخله و معین صاحب ارشد امور امنیتی و وزیر صاحب داخله 1000 نفر وعده کرده که تشکیلات ما اضافه میشه و تبلیغات منفی زیاد است، اما ما تقریبا 3500 نفر واقعا گرفتیم در ظرف یک سال. بسیار دستاورد کلان است که پلیس که هم فشار جنگ بالا از اوست و هم از وظایف مختلف است، اما بعضی عوامل ناامنی است. مثلا 20000 موتر ویشی است و بیشترین تخلفات از موترهای ویشی هستند.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز میگوید که برای بهبود وضعیت امنیتی در شهر و ولسوالی ها و کاهش جرائم به نیروهای امنیتی هدایت دادند تا در مقابل مجرمان و دهشت افکنانی که در برابر پلیس استادگی می کنند رحم نکنند.
مستقیما به پلیس امر او را دادیم دیگه دزد و اختطاف کرد زده میشه و دزدی که امنیتی روانی مردم خراب میکنه زده میشه که زیبه بعد رحم نیست و کسی که سر پلیس ما فیر میکنه او کس از طالب فرق نداره، او مجرم است و همه قسم که پلیس ما را میزنه همه قسم زده میشه.
والی هرات همچنان از مردم میخواهد تا برای حفظ دموکراسی و نظام مردم سالار پای صندوق های رای حاضر شده و سرنوشت خود را رقم بزنند. این گفته ها در حالی بیان می شود که بیشتر از 1 ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور فرصت باقی مانده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. سیاستمداران روسی ایالات متحده را به کوشش برای مداخله در انتخابات آینده مسکو و همچنان کمک بر راه اندازی گردمایی‌های بزرگ متهم کرده است، اتهامی که ایالات متحده آن را به شدت رد می‌کند. تفصیل بیشتر موضوع را از نجیب خلیل می‌شنوید.
قانونگذاران روسی که از رخصتیشان به خاطر یک جلسه فوق‌العاده به روز دوشنبه برگشتند، غرب را متهم به حمایت از اعتراضات نموده تا انتخابات ماه سپتامبر روسیه را تحت تأثیر قرار دهد.
وقت کار به مداخلات بدبینانه از جانب کشورهای خارجی می رسد، وقت در صفحات اجتماعی وزارت خارجه و سفارت ایالات متحده و بعضی مطبوعات دولتی تقاضای تظاهرات بدون قید و شرط صورت می گیرد، غیر قابل قبول است.
مظاهرات مسکو در ماه جولای به خاطر اعتراض به یک تصمیم مقامهای انتخابات مبنی بر منع قرار دادن چندین کاندید مخالفین در انتخابات شاروالی آغاز گردید. گینادی دوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه ادعا می کند که مظاهره کنندگان میلیون ها دلار را برای راه اندازی گردهمایی ها از خارج دریافت می کنند.
در صفحه اجتماعی سفارت ایالات متحده دیدم که چگونه همه چیز در اینجا سازماندهی شده بود. دیدم و به یاد دارم که چگونه در گذشته در چکسلواکیا و یوگسلاویا سازماندهی شده بود.
مقام‌های روسیه سفارت ایالات متحده در آن کشور را به خاطر نشر یک نقشه که مسیر راهپیمایی‌ها را نشان می‌دهد مورد انتقاد قرار داد. اما دیپلمات‌های ایالات متحده می‌گویند هدف پست نمودن نقشه هشدار دادن به شهروندان آمریکایی از رفتن به جاهایی بود که ممکن مسئولیت و امنیتشان در خطر باشد. ایالات متحده ادعای مسکو در مورد مداخلات خارجی را رد می‌کند. بعضی ناظرین می‌گویند چنین معلوم می‌شود که اتهامات روسیه تقلید از ادعاهای آمریکا مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده است.
یک عنصر نمایشی در اینجا است که در سیاست‌های روسیه و سی‌ان وجود دارد و آن این که می‌گویند ما فقط با چیزهایی که دیگران می‌کنند پاسخ می‌گوییم. این یک توجیه عمومی است.
سرگی پارخومنکو پیشبینی می‌کند که مسکو سختگیری بیشتر را بر آزادی بیان وضع خواهد.
و یک گزارش دیگری هم در ارتباط با تهدیدات امنیتی ایران داریم. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و پایداری شرق میانه خوانده است. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
تهدید سلاح هسته‌ای ایران، جنگ‌های ویرانگر در سوریه و یمن، تنش طولانی مدت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و نابرابری اقتصادی در شرق میانه محور بحث‌های روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که توسط ایالات متحده مطرح شد. پامپئو گفت برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات آن در تنگه هرمز تهدیدی برای جهان است و دخالت این کشور در عراق، لبنان، سوریه و یمن پیامدهای ویرانگر بشری را در منطقه به دنبال داشته است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده اضافه کرد:
بدیهی است از حلب تا عدن و از طرابلس تا تهران و در کل شرق میانه بیش از هر زمان دیگری به مساعدت نیاز دارد. ما برای حل مشکلات گذشته نیاز به تفکر جدید داریم.
آقای پامپئو از آن داشت ایالات متحده و پولند 7 گروه کاری را برای رسیدگی به امنیت و سایر موضوعات مربوط به آزمون‌های فراراه صلح تحت نام روند ورشو تشکیل دادند. روسیه این روند را حرکتی یک جانبه و غیر دیپلماتیک خوانده و از یک جا شدن با این روند ابا ورزید. دمیتری پلیانسکی معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با اظهار نارضایتی از این روند گفت:
ما نمی توانیم از این وضعیت راضی باشیم که در واقع خواستار حضور ایران در میز مذاکره با توهین مستقیم، تحریکات و تحریم های اجباری باشد.
یک نماینده آلمانی گفت افزایش تحرکات یک جانبه باعث افزایش تنش ها در شرق میانه می شود. وی خواستار هماهنگی تلاش های بین المللی شد و همچنین از رهبران منطقه خواست تا به حقوق بشر شهروندان کشورهایشان احترام بگذارند. اندرس میچال است، نماینده آلمان در سازمان ملل متحد، افزود:
بک، این برای ملت‌های منطقه است که خودشان محیط‌های سیاسی را ایجاد می‌کنند که سبب شود تا به مردم خود اجازه دهند تا زندگی بدون ترس از سرکوب و شکنجه، گرسنگی و خشونت را سپری کنند و برای مردم امنیت، عزت و آزادی را فراهم خواهند کرد.
نمایندگان بین‌المللی از همه طرف‌ها خواستند که با توافق‌نامه بین‌المللی و قطنامه های ملل متحد به ویژه آنهایی که خواستار حل مناقشه بین اسرائیل و فلسطین است احترام بگذارند.
دوستان عزیز، تا این دم شما شنونده برنامه های مستقیم سرویس دری بودین. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.